گفته شد که کسایی که اهل سلوکن و اینا که میگیم اهل سلوک یعنی دست به حرکت‌های باطنی زده، مبتلا به گناهان جوارحی یا جوانحی قلبی نیست. گناهان اخلاقی مثل حسد، کینه، تکبر، غرور، عجب، استبداد به رأی نداره. کسی که اینطور شد و در سلوکش هم چند گام بیشتر رفت، دو تا چیز رو بیشتر مشاهده میکنه. یکی حکم الله و قضا و قدر رو که در اون چیزایی که از همه صادر میشه، خیر و شر، خوب و بد، قضا و قدر خدا رو میتونه مشاهده کنه. دو، خصوصیتشون اینه که سعه و شمول رحمت خداوند رو میتونن ببینن، که این در اثر به اصطلاح واردات بستی یا حالاتی که در اثر تجلیات جمالی خدا حاصل میشه. اینا رو پیدا کردن ها، اهل سلوک به اینا رسیدن. گذشت عمر رو به دل عشوه میخریم هنوز، که هست در پی شام سیاه صبح سپید. مرحوم علامه طباطبایی میفهمدن که جوانی بود در تبریز و این فرد به کمال باطنی اولیه، حالا در چه حدی اشاره نکردن، ولی به یک کمال باطنی اولیه رسیده بود. چند سالش بود؟ بعد ما دائم خودمون رو رصد کنیم. خب ما نرسیدیم، اما مسیر زندگیمون به سمت رسیدن هست یا نه؟ یا وقتی که این دوتا خط الان، وقتی که شما میخواین تو محور مختصات آینده یک متحرک رو نگاه کنین، چجوری میبینین؟ دوتا نقطه بهش وصل میکنین در دوتا مقطع. اگه حرکتش مثل حرکت حسابی باشه، خطی باشه، ادامه بدین رو محور مختصات زمان، ببینین کجا میره. این افراد تازه میشن آدمای خوب اگر حرکتشون رو به بالا باشه و سلوک این نیست. اینا عمری طی میشه، بالاخره هم خدا بهشون رحم میکنه، انشاءالله نجات پیدا میکنن. اما حرکت سلوکی اگه اشتباه نکرده باشم از ریاضیات که یادم مونده باشه، مثل حرکت یه حضلولیه، دو محور خطی نداره، اونجا تصاعدهای هندسی توش معنا داره. بعضی از اهل معرفت گفته بودن هر آن از درون من هزار عالم میگذره، هر آن هزار هزار هزارم نه، که 1999 تا نه، هزاران عالم میگذره از درون من. مسیر ما کدوم سمتیه؟ ما که تا حالا کوریم، نرسیدیم، چیز ندیدیم، مشغول شدیم در زندگی روزمره. ولی زندگی روزمره پوسته‌ای بود که صرفا ازش جسممون رو هلاکت نندازیم، چون احتیاجاتی داره. حرکت سلوکی حرکتیه که محور زمان رو میخوره. شما رو یک محور X و Y که بکشین، حرکت های ما گاهی وقتا خدای نکرده به سمت پایینه. محور X رو بذارین محور رشد و سقوط، محور ایگی رو بهم بزنی زمان این محور گاهی وقتا میایم پایین، این زمان میگذره ما افت میکنیم، این حرکت به سمت لعنت خداست. گاهی وقتا همینطور خط صافه، این حرکت به سمت خسارت های عمیق در روز قیامت. قیمت حرکت رو به بالاست، به شرط اینکه این حرکت زیگزاگی نباشه، بالا نره باز پایین بیاد. حرکت اصحاب یمینه، این آدم خوب، اما کسی که میخواد حرکت الالله درست داشته باشه تو محور زمان نباید معطل بشه، یعنی یه دفعه مثل یک نیم بیزی بزن. همینطور بود، حضوری همین بود. آره همین، همینجوریه دیگه شکلش، درست میگم؟ تابه چی میگم بهش؟ نمایی. تابه ای که میره دیگه در یک مقطع میره بالا به سمت نامتناهی، چون خداوند نامتناهیه. ولی عمری میگذره و امیرالمومنین تو نامشون به فرزندشون چی فهمدن؟ من الوالد الفان، از پدری که فانیست، المقر للزمان، علی ابن ابی طالب اقرار می کند که زمان فرصتهاش رو تمام کرد. المستسلم للدهر، تسلیم روزگاره، عمرها پشت سر گذاشته میشه و میگذره. الان یه هفته از هفته پیش گذشت، چه ها کردیم؟ دو تا نقطه حال الانم تو نماز، با حال هفته پیشم تو نماز، با حال 6 ماه پیشم تو نماز، با حال 10 سال پیشم تو نماز. اینا رو باید به هم وصل کنیم ببینیم حرکتمون چجوریه. رو به سمت لعنتیم و حرفای سلوکی میشنویم، یا در جهت خسارتیم و حرف سلوکی میشنویم و میگیم؟ فرق نمیکنه، بنده هست گرفتار. یا به سمت آدم معمولی خوب هستیم و حرفای سلوکی میشنویم، یا واقعا داریم حرکت جدی سریع انجام میدیم. اوساط از سالکان کسایی هستن که قضا و قدر میبینند، دو کسایی هستن که رحمت واسعه مشاهده میکنن، جمال حق میبینن. و این واردات بستی، این حالات تجلیات جمالی اگر میاد که آدم رو رشد بده، اگر دقت نکنن همینا باعث سقوطشون میشه. فضل خدا بیشتر از جرم ماست. خب بله هست، فضل خدا بیشتر از جرم ماست، اما این حال بندگی و ادب و تواضع و خضوع و حرکت باید ایجاد کنه که در مقابل کسی که این همه لطف و فضل و رحمت و عنایت داره، خب خیلی زشته که آدم کوتاهی کنه، پس من حرکت سریع تر کنم. بعضی وقتا همین باعث برعکس شدنش میشه. خب فضل خدا بیشتر از جرم، حالا انقدر سخت نگیر. یه بار دیگه شاید عرض کردم که توی این موقعیتی یه شاعری بود، امیرالمومنین شعر گفته بود، اینو یکی از اساتیدمون تعریف میکردن، شاید شاعر معاصر باشه، که تخلص حاجب داشت. توی مصرعی توی بیتی از شعری گفته بود که حاجب اگر معامله حشر با علیست، من ضامنم تو هر چه که خواهی گناه کن. بعد شب امیرالمومنین رو تو خواب دیده بود، فهمتن این حرفا چیه شما میزنی؟ بعد گفت آقا ببخشید چی بگم، چون ما تو اوهام خودمون زندگی میکنیم، مدحی هم که میخوایم بگیم مدح وهمیه که میکنیم. بعد فهمده بودم بگو حاجب یقین معامله حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. نه اینکه چون حالا شفاعت هست بیشتر آدم خطا کنه. به هر صورت این کم دیدن گناه که ناشی از این دو حالته، دیدن قضا و قدر بنابراین دست خداست در همه عالم و من جمله در گناه. اگر افراط بشه در دیدن اون دست خدا، چون اینا مال دو تا موطن متفاوته، یکیش مال حال غلبه وحدته، یکیش مال حال غلبه کثرت، اگر این دو تا خلط بشه با هم آدم هر گناهی میخواد بکنه میکنه، بعدم خطا میکنه. خیلی از ذهنیت های غلط ما به خاطر همینه. تو جبر اختیارم خیلی از ذهنیت های غلط به خاطر خلط همین دو جنبه وحدت و کثرته، دو جنبه ظاهر و باطنه، دو جنبه دنیا و عوالم ملکوته. هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. ما خیلی گرفتار خطا هستیم، ما خیلی گاهی تا فکر میکنیم که ما یک درک عقلی پیدا کردیم، در حالی که هم حس رو هم متوجه نمیشیم. خیلی چیزا فکر میکنیم حسیه، حسی نیست. خیلی چیزا فکر میکنیم حسی نیست، حسیه. یه مثال بزنم، اگر فکرم همینجا گفت، اگر هفته پیش گفتم چون خاطرم میاد اینجا گفتم بگین تکرار نکنم. ما فکر من الان دستم تکون میدم، شما حرکت دست منو میبینین یا نه؟ میبینین؟ این حرکت دست منو با چی درک میکنین؟ با کدوم قوه وجودیتون؟ با چی؟ با بینایی. در حالی که حرکت ابدا با حس درک نمیشه و ما قدرت درک اینی که ما حسمون چقدر قدرت درک داره رو نداریم. همین حرکت دست، حرکت یک پرنده، حرکت یک دونه ماشین، حرکت یک هواپیما، به جایی که مستقیم ببینین فیلم ازش میگیرن پخش میکنن اینجا، با چی حس میکنین؟ بازم با بینایی دیگه. بین این که این رو همین الان دست منو ببینیم یا اینکه اینجا دوربین فیلم برداری کنه مدار بسته رو این نشون بده فرق داره؟ فرق میکنه؟ نه. حالا بریم اول از اونجا شروع کنیم. وقتی که شما توی فیلم میبینین یه نفر داره راه میره، یه ماشینی داره حرکت میکنه، هواپیما داره پرواز میکنه، یه حرکت متصله، یه موجود متحرک متصل میبینیم، درسته؟ در حالی که واقعیت چیه؟ تعداد عکس ساکن منفصل. اولا که متصل نیست، منفصل، جدا جداست. این اولا. ثانیا هیچ کدوم از اون عکس هم حرکت نداره. بعد ما چون چیزی که به ذهن، به هر شیعی که ما میبینیم میشنبیم، اسوات هم پیوستگی ندارن تو گوش ما، ما تزهم میکنیم که پیوستن. این وقتی که به چشم وارد میشه، این بازتاب نور در چشم یه فعل و انفعال صورت میگیره، این منتقل میشه به شبکیه، در شبکیه باز یک فعل انفعال عصبی صورت میگیره، منتقل میشه به مغز. در مغز هم یک در ناحیه بینایی تغییراتی صورت میگیره. درسته تا اینجا؟ خب این تغییرات در مغز اینطور نیست، کل این مسیر زمان میبره. اینکه یک نوری از اینجا به چشم بتابه تا در منطقه بینایی مغز اون تغییر رو ایجاد کنه یه زمانی طول میکشه. همینطور از اینجایی که مثلا من دستم رو این میکشم، فکر میکنم پیوستگی اینو حس میکنم، در حالی که این پیوستگی رو هم با حس نمی کنم. حالا رو بینایی تطبیق بدیم تا اونای دیگه روشن بشه. این تغییر در سلولای عصبی یک زمانی طول میکشه، بستگی به حسش و بستگی به اون به صلاح قوه، چه بینایی باشه، چه شنوایی باشه، چه خیال باشه، چه فکر باشه، این زمان میبره. در طول این که اون زمان برده، مثل مثال بزنم، شما یه تعداد از این بازی دومینو از اینجا بذارین تا اون مثلا اون طرف دیوار، وقتی که یکی بزنین تا آخر میره منتقل میشه، بعد دوباره باید اینا رو چیکار کنین؟ صاف کنین. دقیقا این اتفاق تو سلولای عصبی میفته، یعنی از همینجا دوباره صاف میشه، از مغز صاف میشه باز تا حس. به همین خاطر اگر شما با مثلا سرعت با فرکانس 500 تا مثلا در ثانیه روی این دستتون چیزی بزنین، مثلا با یک چوبی 500 تا در ثانیه بتونین بزنین روی دست انگشتتون، اینا رو پیوسته احساس میکنه. دو تا در ثانیه بزنین بینشون احساس میکنین که فاصله است، ولی وقتی که 100 تا بزنین دیگه فاصله شو احساس نمیکنین. و اگر نبینین با چشم به این داره سری میخوره و از بزرگتون که برداشته میشه، اصلا فکر میکنین یه چیزی رو دستتون داره فشار میاره. این تا برگرده اون لحظه‌ای که تو چشم هست، از این نوری که الان به چشم رسید تا احساس بعدی چقدر تو چشم طول میکشه؟ 1/24 ثانیه. که این دوربین فیلم برداری که اون 1/24 ثانیه از قطعاتش که از همینطوری نشد، 1/25 چرا نیست؟ چرا 1/22 نیست؟ اینو در حقیقت از روی مکانیزم حسی عصبی دریافت‌های بینایی دوربین رو اختراع کردن. دیدن چش چجوری می‌بینه؟ 24 تا در عکس می‌گیره در هر ثانیه. وگرنه اگر که این دائم بخواد متصلاً بماند، شما وقتی که چشمتون رو برمیگردونین باید هیچ چیزی نباید از چشم مخفی بماند، دو هیچ چیزی نباید آدم ببینه. مثلا سر دیدنم اینه که عکس‌های قبلی محو میشه، هی این نور جدید میرسه و نور قبلی تحلیلش تمام میشه. وقتی که حالا من دستم رو دارم تکون میدم، شما چی میبینین؟ 1/24 اول چی میبینین؟ حرکت دست من که اینجاست، بعد دستم یا اون هواپیما که وای نستاده که بپره از این لحظه به اون لحظه بعد. تو 1/24 ثانیه بعدی چی میبینین؟ دست نوری از دست من میرسه به چشم شما که دیگه اینجا نیست، اینجاست. یه مقطعی این حرکت کرده، ولی شما فاصله بین این 1/24 ها رو نمیبینین. حالا اگر اون قدرت بینایی ما 1/10 ثانیه بود چی میشد؟ حالا اینقدر حرکت رو نمیبینین، شما چی میبینین؟ حالا اون وقت اینقدر از حرکت رو نمیدیدین، چی میدیدین؟ دو تا مقطعی که فاصله بینشون زیادتره. اگر 1/1000 ثانیه بود، شما خیلی از فواصلی که الان نمیبینین رو اونجا میدیدین. پس شما چجوری اینو متصل میبینید؟ همونطور که فیلم رو متصل میبینید، همون مکانیزم همینجا هست. حالا این طول میکشه اینکه چرا پس ما اینجوری میبینیم. اصلا شما چی میبینین؟ عکس های ساکن منفصل، اونه که به حس میاد. اینه حرکت اصلا چیزی نیست با حس درک بشه، محاله که حرکت با حس درک بشه. اینو برای این عرض کردم که گاهی وقت آدم فکر میکنه خب چند جلسه آمدیم دیگه تمامه، رفتیم جلو دیگه. میگن درک معقول، اگر کسی معقول ها سلوک نه، درک عقلی معارف اگر کسی استعداد داشته باشه پیگیری بکند. استاد ما وقتی که درس میدادن میگفتن بین درس ها حتما برین روش فکر کنیم. این که یک جلسه ما میام اینجا صحبتی میکنیم تا هفته دیگه، منبر برای شما هم یک داستانی تو ذهنتون، یک موهوماتی ممکنه بیاد، مگر اینکه در طول هفته حداقل 4-5 ساعت رو، خصوصا اونجایی که رو معارفش گفته میشه، فکر کنه آدم، مگر نه اینکه نشد درس. منتها از باب اینکه باید این معارف گفته بشه میگیم انشالله، امیدواریم که شما این کارا رو بکنین. هر کارم کردین برای خودتون کردین، روی معارف فکر کردین، رشد فکری پیدا میکنین، نکردین نمیکنین. زندگی گذر میکنه تمام میشه. اون چی شد؟ گفتن اگر کسی ذهن آماده‌ای داشته باشد، استاد خوبی هم پیدا کرده باشد، ممارست عقلی هم بکند، درک عقلی 40 سالگی حاصل میشه. تو مفت نیست مثلا آدم 100 تا سیدی گوش کنه خب دیگه تموم شد. ممکنه آدم یه چیزای محفوظاتی داشته باشه و فکر میکند فهمید. یه مثال دیگه بزنم، ما فکر میکنیم جمع نقیزه این رو فهمیدیم. اگه شما میخواین جمع نقیزه این محال است رو تو ذهنتون تصویر کنین، چه تصویری میکنین تو ذهن؟ چی؟ ببینید همین هسته نه؟ مثلا اگه بخواییم تصویر کنیم جمع استحاله محال بودن جمع نقیزه این، چی میاد تو ذهنمون؟ مثلا فرض کنید که این نمیشه هم باشد هم نباشه، یه خودکار نمیشه هم باشه هم نباشه، درسته؟ همین تصویر دیگه از تو ذهنتون، این جمع نقیزه این عقلی نیست، این جمع نقیزه این وهمیه. جمع نقیزه این عقلی شاید تو 40 سالگی برای کسی که ممارست بکند حاصل بشه. حتی استعدادها مختلفه، شاید همی که تو 25 سالگی پیدا کنه، ولی با استعداد متوسط و خوب و ممارست متوسط و خوب جمع نقیزه این زمانی حاصل میشه که شما هیچ شکل و صورتی، هیچ شیئی تو ذهنتون نهد، حقیقتش رو بتونین درک کنید. باز هیه مفهوم میاد تو ذهن، باید تصویر سازی کنیم. در حالی که وقتی ما به حقایق معقول رسیدیم که هیچ شکلی، هیچ صورتی، هیچ شیئی خارجی تو ذهن نیاد، خوبیت معقول اینطوریه و فاصله انسان و حیوانم تو همینه، وگرنه حیوانات جمع نقیزه این وهمی را میفهمن، میفهمه که مثلا اینجا غذا هست یا نیست، نمیشه هم باشه هم نباشه. خب این یه توضیحی داره که در یه موقعیت دیگه مفصلتر راجع به این عرض خواهم کرد. به هر صورت وقتی که رحمت خدا ببیند، دو وقتی قضا و قدر ببینه، گناه در نظرش کم میشه. این نتیجهش چی میشه؟ این که مثلا بگه که من خدا اجازه داد به این گناه، این سوء استفاده از درک سر القدر. گفتم جلسه پیش شاید عرض کردم جرأت بر خدا پیدا میکنه، با خدا به مبارزه برمیخیزه به طور ناخودآگاه پنهان، در حالی که هیچ گناهی هم نمیکنه. و بعد از نفسش حمایت میکنه، اونم حمایت دینی، یعنی هزار دلیل دینی میتراشد تا از نفس خودش حمایت کنه، از جرم خودش حمایت کنه. بعد از دینم مایه میذاره. حتی برای اهل سلوک خب خیلی ظریفه، قابل تشخیص نیست. من رو هی گذاشتم سیر ذره‌بین، هی سعی کردم که اینا رو ببینم تطبیقش بر حال ما که اهل سلوک نبودیم چیه، که توبه کنیم چه آفاتی داره. اونا به این غلظت و شدت نیست خطاهاشون. مثلا توجیهات چجوری؟ مثل این که میگه حالا مگه من چه کردم؟ حالا یا به زبان میگه یا به درونشه، من چه کار کردم حالا؟ یا اینا هزاران تا از این بدترش انجام میدن، اگه خدا بخواد به اینا سخت بگیره. یه گناه کردم، حالا مثلا نماز شب نمیخونه، بعد توجیه میاره حالا مگه همه عرفا هم هر شب اینا نماز شب خوندن؟ همه این که هر شب تهجد نکردن دیگه. به نحو دینی حمایت از جرم نفس میکنه. یا با توجه به قضا و قدر، مثلا میگه که خدا خواست چرا کمکم نکرد؟ من که ازش خواستم، من که دعا کرده بودم، من که حرم رفتم، من چه تقصیری داشتم این وسط دیگه؟ چی؟ رحمت حق فراوانه، بیشماره. اگه اینطوری عمل نکنیم کار پیش نمیره. گاهی وقتا توجیهات، آدم توی مسیر درست داره حرکت میکنه ولی به طریق غلط، نتیجهش این میشه که دیگران بهرمند میشن، خودش ساقط میشه. در روایت داره بعضیا کاری میکنن به جهت کارشون دیگران به بهشت میرن، خودشون میرن جهنم. الله اکبر. فبعد هی توجیهات تشر بیجا میزنه به اسم مثلا غیرت، به اسم مدیریت، بعد کار پیش میره و خودش ساقط میشه. خلیفه دوم، سوم، معاویه، اینا اسلام رو پیش بردن دیگه. نه کسی سطحی نگر باشه چه کار کردن؟ خدمات بیشمار کردن دیگه. همه گسترش اسلام مال اینا بود دیگه. زمان پیامبر تو کجا مگه مسلمان شده بودن؟ شام هم مسلمان نشده بودن. تازه پیامبر لشکر اسامه رو میخواست بفرسته شام، همون حجاز، مکه، مدینه. اصل گسترش ها به زحمات اونا بود. خیلی رفتن بهشت ولی اونا به ازای هر کی میره بهشت میرن تو جهنم، یعنی به ازای هر ترقی دیگران، چون اونا کار غلط انجام دادن یک تو سری میخوره. یا از اون طرف لطف بیجا به کسی که دلش میخواد میکنه، به اسم اینکه حالا خدا مهربانه، باید مهربان باشیم. کی گفت؟ حالا اصل درونش چیه؟ مثلا اینکه چشم داشت داره به یک چیزی، دنبال یک چیزی میگرده. یا مثلا این کارو بکنم وگرنه بد میشه برام، دوستمه، رفیقمه، قبلا برام کاری انجام داده. اینا و هزاران توجیه دیگه که نفس خبیث انجام میده جاده صاف کنه به سمت قعر سقوطه. خب چون به وسط کار رسیده، قضا و قدر میبینه، میگه قضا و قدر باز شد. اینا در حقیقت بدفهمی از دینه، بعد بدفهمی ها میدهد کج رفتاری. بیشترین منشأ رفتارهای غلط بدآموزی هاست، بدفهمی هاست. منشأ بدفهمی ها بعضی وقتا اینه که مربی درستی نداره، جا زحمت درستی نکشیده، توکل کنیم. توکل تا کجا، چطوری، حد و مرزش چیه؟ یه وقت اینا رو بنویسیم رو کاغذ. توکل، تقوا، زهد، سخاوت. بعد ببینین حد و مرزای اینا رو بلدین یا نه. اگه حد و مرزای اینا رو بلد نیستین، همین مفاهیم ما رو ساقط میکنه ها. تا کجا، با چه کسی، در چه موقعیت هایی، با چه اولویت هایی، چگونه. عادت کردیم رو همه چی وقت میذاریم جستیم. همین همه کارها به دست خداست، اینا رو ساقط کرد دیگه. مفاهیم دینی حکاکی نشده ابزار خوبیست برای شیطان که ما رو ساقط کرد. ما همینطور کلمون انداختیم پایین، داریم میریم جلو. کجا میریم؟ فعینت از هبو کجا؟ اینا اگر مربی درستی میداشتن و گوش شنوا، اینطور نمیشدن. واردات بستی، تجلیات جمالی در درونش جاری شده، بست و فرح پیدا کرده، اینقدر راحت شده برخورداش. چارش چیه؟ یا گوش گرفتن استاد یا واردات قبضی تا این معتدل بشه. این حال اگر بهش دست داد، اینجا تجدید توبه میکنه، یعنی توبه از اون کم شمردن ها، توبه از اون با سخاوت برخورد کردن ها. و الا این فرد مسیرش به هلاکته، رها میشه در گناه. کم کم کسی که مکروه انجام نمیداد به اکبر کبائر میفت. این شما برسیسای عابد که مکروه که انجام نمیداد، فکر مکروه هم شاید نمیکرد، سجده کرد به شیطان بود. بلعم پاورا، چقدر اینا رو گفتیم؟ سامری میگه من جبرئیل میدیدم. تکان دهنده از حالات اینا. وقتی که رها شد، کم کم هجران. وقتی که هجران حاصل شد، قطع ارتباط با خدا میکنه. سر سقوط افرادی که حال خوش دارن همینجاست. از اون طرف کسی که در سلوک حرکت کرده، یه احوال خوش داره، خدا هم تفضلات بهش میکنه، تفضلات پی در پی بهش میرسه. بعد این بهش خطور میکنه که مثل این که گناه های من، این حالات هم چیزی نیست، خدا بخشیده، الحمدلله، خدا چقدر لطف میکنه به من، چقدر عنایت داره. بعد به خطاش توجه نمیکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اون تفضلات. با اینکه میفهمه ها، حالا یه مقدار حالا تواصمون پرد شد، یه مقدار به دیگران توجه کردیم، یه مقدار خودی دیدم، چیه مگه؟ اینا میگه چیه مگه؟ اما اون مثلا که عجب حال خوشی داشتم، عجب نماز خوبی خوندم، رویای خوبی دیدم، ببین این همه دارم کار خیر انجام میدم دیگه، اینا رو میبینه، اینا باعث میشه که اون احساس گناهی که باید شکل بگیره رو فراموش کنه. این همه اعمال خوب تو مسیر درست، الحمدلله جلسه میایم، نمیدونم کار انجام میدیم، حالا یه گناه کوچیکی هم کردیم، چه این به زبان باشد چه در اعماق درون باشد، در درون هم باشد، در دو سطح در درونه، یک سطحش از خود آدم متوجه میشه، به زبان نمیاره، ولی اگر ازش بپرسن، یکی ازش سوال کنه این چی بود؟ یالا به زبانم نره، متوجه خودآگاه هست که حالا چیزی نبود دیگه، در قبال این کارهای دیگه. یه سطح دیگه این هست، ناخودآگاه هم هست، خودش هم متوجه نیست. اینجا باید دنبال شاخصه گردید، اگر خطا رو کوچک ببیند جبران نمی کنه. درسته؟ من سر معده‌ام می سوزه، دنبال دکتر میرم؟ نه، میگم اونو بخورم خوب میشه. چرا؟ چون جدی نمی بینم. اگر که احساس کنم که این سرطانه چی؟ میگم آبیشم بخور خوب میشه؟ شاخص این که آدم در درونش مبتلا به این مرض مهلکه همینه. استراب نداره از گناه. یک کسی بود پا در راه خدا گذاشته بود، اینطوری شده بود که یک گناه که میکرد چنان استرابی میگرفت، اصلا در جسمش اثر میذاشت، سردرد میشد. لازم نیست که به زبان بگم که این که کاری نبود، یه چادم بیعقلی که اینجوری حرف نمیزنه که، به زبان که باشه میگم من خیلی گناهکارم، ولی مسافت بین قول و عمل صفره یا مسافت طولانیه؟ اصدق المقال ما صدقه الفعال. بخواه ببینیم راست میگیم یا نه، ببینیم حرفمون با عملمون با حال درونیمون یکی یا نه، وگرنه منافقین راست ترین حرف عالم رو زدن و خدا گفت اینا دروغ گوان. اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. این عبارت خیلی عبارت عجیب غریبیه، این که چرا اینجوری گفتن؟ میتونستن قالوا انت رسول الله یا انک رسول الله، نشهد و انک لا رسول الله، یه تعبیر خاصی. بعد خداوند میفهمد والله یشهد و انک لا رسول الله، والله یشهد و ان المنافقین لکاذب، داره دروغ میگه. همینو بیارین، خدا خیلی بزرگ است، اکثری که میگیم خدا بزرگ دروغ داریم میگیم. کو خدای بزرگ؟ خدا حکیم است. بخواد چوب حقیقت به باطن ما بخوره، بعد مشخص میشه چه کاری. که مشخص میشه وقتی شاخصه هاش باشه. خدا همه جا هست. به بچه ها میپرسن خدا کجاست؟ میگه خدا همه جا. حالا که اونم تصور خودمونم غلطه، چه برسه به بچه ها. از خدا همه جا هست یک تصور غلط داریم، این تصور شرک‌آلود که خدا همه تو همه اینجاها هست، این در حقیقت خدا رو مادی کردنه. حالا کار نداریم، عرض کردم فهم عقلی اگر کسی درست درس بخونه، درس بگیره، یعنی هر روز کلاس بره با استاد درست داشته باشه، به 20 سال طول میکشه. با همین فهم خدا همه جا هست، پس چرا من الان تو خلوتم دارم رفتم توی یک سایت نامناسب؟ مگه نیست خدا؟ راست میگم خدا همه جا هست؟ در صورت تفضلات باعث میشه که به خود به خطا کم توجه کنیم. بعد این تفضلات کم کم چی میشه؟ میشه سنت استدراج. خطا میکنه، بد میکنه، آدم نعمت میبینه. بعدم که میکنه خدا بهش خیر میده. این باعث میشه که با خودش احساس خطر نکنه. خیلی هم موضوع بد نیست. بس که اگه این حالت ادامه پیدا کنه و توبه جدی نکنه، هلاکش قطعیه. امیرالمومنین فرمودن الحذر الحذر فوالله لقد ستر کأنه قد غفر. حذر کنید، حذر کنید. خدا پوشیده، چون خدا پوشیده یادتون میره، گویی که فکر میکنین تمام شده. این همون لطف و رحمت خداست دیگه. یه بار مرحوم علامه تهرانی میفهمدن، به نظرم تا مهر تابانم هست، که میفهمدن اینقدر علامه طباطبایی خوش اخلاق بودند که ما بهشون میگفتیم آقا یه رحمی به حال ما بکنین، این خوش اخلاقی شما ما رو بی تربیت میکنه. آدم بی توجه از خوش اخلاقی دیگران دچار بی توجهی میشه. مثلا خیلی لطف میکنه، خودش رو نزدیک میاره، این جسارت میکنه. اگه کسی خودش رو بگیره مثلا، آدم حریم قائل میشه. ولی اگه کسی مثل علامه طباطبایی این بال رحمتش باز باشه، خیلی از افراد بی توجه از او باید ادب یاد بگیرن، بی ادب میشه. حالا همین راجع به خداوند ضبط در بی‌نهایت کنیم. لطف میکنه، ما باید شرمنده بیشتر بشیم که خدای من کار نکردم این همه لطف. بعد بیادب میشیم. ضمن این که وقتی که دل اهل گناهه، تاریک میشه، کدر میشه، آلوده است. دل آلوده نفس سنگین ایجاد، سنگین نفس. احساس وزر سنگینی میکنه، به حق راه نداره. وقتی توبه میکنه آدم چه میشه؟ یه احساس خنکی، یه احساس سبکی اینا حاصل میشه. احساس میکنه دست و پاش باز شده. و کس توبه کنه این حس خنکی رو ایجاد میشه در درونش. اگر در این افراط بشه، همون قضای اشکال ندارد، اینا حاصل میشه. خدا سخت نمیگیره، خدا کر همون راه مینه، کلمت حق یراد بها باطل میشه. حرف حقه، ولی به جایی که او رو با ادب کنه، بی ادبش میکنه. این توبه اوساط از اهل سلوک که وقتی توبه میکنن، در حقیقت تجدید توبهشون توبه از کم دیدن خطاهاشونه. به همین خاطره که توی وقتی که حال این حال در اهل بیت مستقره، خودشون رو و گناهشون و جرمشون رو عظیم میدانن و میشمرن. و به طور اهل سلوک به این معنا که نیستن، اونا واصلان با حضرت دوست متحد شدن، اما تجلیاتی که بر جانشون میخوره از این تجلیات جلالی که باعث میشه که این توبه رو بکنند اهل سلوک، این تجلیات در معصوم که وارد میشه، این عباراتی که مثلا اغفر لی الذنوب التي تحت کل لسان تنزل النقم تغیر النعم تحبس الدعاء تنزل البلاء کل جرم اجرم تو نمیدونم منسوع فعلی و اساعتی دوام تفریتی جهالتی کسرت شهواتی. چه شهوتی داشت امیرالمومنین؟ چه شهوتی داشت؟ یه بار برای امیرالمومنین یک نانی آوردن، حضرت نان بود یه چیز دیگه، به نظرم نان گندم بود اینطور که توی یادم است، یه تکه کندن که بیارن دم دهانشون برگردوندن. گفتن حبیبم رسول خدا در طول عمرش نان گندم نخورد و من نمیخورم. اینطوری زندگی کردن، این زندگی ظاهریشون. اون تجلیات در اهل عصمت و طهارت به شکل این عبارات خودشونشون، این عبارات حالات معصومه، نه عبارات لفظی که ما از دایکومیل میخونیم، انشاءالله خداوند درش اثر قرار بده. ضمن رفقا سعی کنن یا دعای کمیل رو بخونن یا از دعای کمیل شرکت کنن. اصل هر کسی به هر جا رسید از دعا، توجه به خدا رسیده. شب جمعه شب دعاست، اون که فرمودن شعر خواندن ولو شعر درست باشه مکروهه، از این بابه، یعنی شب فرصت استثنائیه برای قرآن، ذکر، دعا. اینو باید دادم تعجب کنه. حرفی که اول زدم آخرم عرض میکنم و تمام، که ما عمرمون تمام شد. دیروز جوانی بودیم، بچه بودیم، الان ریشمون سفید. دیروز این جوان ها نوجوان بودن، الان جوان. کجا میریم، چی کار میکنیم؟ همیشه باید خودمون رو در موقعیت های کلان زندگیمون بسنجیم، حالمون رو 5 سال پیش، 10 سال پیش، در نماز، در دعا، در حال قلبیمون، در شنیدن موعظه، یه موعظه میشنیدیم چقدر متأثر میشد قلبمون، حالا چقدر. اونجا رو بذاریم تو نقطه، توی دستگاه مختصات، حال امروزمون رو هم بگذاریم، حالمون رو. یه وقت به خودمون نیاییم ببینیم 40 سال گذشته هیچ. قلب من و شما مثل آب، اولش ابتدای جوانی به راحتی به هر شکلی در میاد. یه مدت که بگذره، مثلا تو سن 20 سالگی میشه مثل موم که باید ورز بدن تا به شکلی در بیاد. حدود 30 سالگی میشه مثل یک موم خیلی سخت که دیگه شکل گیریش سخت میشه. از 40 که بگذره میشه مثل سنگ. تو هر فضایی شکل گرفت، تو همون فضا خواهد بود. و ما این مغالطه بزرگ رو داریم که فضاها رو مثل این میدونیم که مثلا ما اهل جلسه ایم. اهل جلسه رو ول کنیم. خیلی ها بودن. وقتی میخواییم ببینیم چه حالتی داریم، حالات درونیمون رو باید محاسبه کنیم. رفتارهای ظاهری که بلاک نیست. اینا رو قصد کردم چون اواخر بحث توبه است. شاید جلسه آتی بحث توبه تمام بشه. بحث توبه رو خیلی به تفصیل ذکر کردیم، به خاطر اینکه پایه تمام مباحث بعد و پایه تمام حرکت‌های انسان توبه شه. توبه درستی داشته باشه حرکت میکنه، و الا خودشو معطل میکنه. بودند کسانی که میامدن از یک کسی که دستور العمل بهشون نمیداد، دلخوشکنک بهشون یک دستورالعملی داده بود و همون دستورالعمل رو هم پیاده نکردن. هم دلش خوشه که رفته یه چیزی گرفته. مرحوم علامه تهرانی میفهمیدن من اطرافم 400-500 نفر هستن که آمدن دستورالعمل گرفتن، 3-4 نفر دارم، بقیه اینطور میان میرن میگذرونن. یا گفته بودن 3-4 نفر یا گفته بودن 4-5 نفر اگه اشتباه نکنم. الحمدلله رب العالمین.